سلام علیکم خواهران و برادران همفکر. در بحث تقوی مسائل رو حضور خواهران و برادرانمون ارائه کردیم و بعضی از مسائلی که مربوط به تقوی و متقین میشد بحث کردیم. در اون بحث حول خود تقوی و متقین رو گشتیم و حول آن بحث کردیم، ولی قول داده بودیم که در جلسات آینده از موارد تقوی بحث داشته باشیم. امروز می خواهیم در مورد یکی از موارد تقوی با شما صحبت داشته باشیم. ما گفتیم تقوی آن حالتی است که انسان رو نگهبان نفس خود، نگهبان نیتها، اقوال و اعمال خود می کند و کوشش می کند که نیتهایش، اقوالش و اعمالش در راستای خدا قرار گیرند. آن نفسی که از خدا غافل نشود و همیشه مواظب خود باشد که با ابعاد سگانهش، یعنی نیت و قول و عمل، در خدمت خدا باشد و خدا را فراموش نکند. این نفس همان نفس با تقوی است که خدا از آن راضی است و چون این کسی مورد رضای خدا است. یکی از مواردی که تقوی را باطل میکنه و به عبارت دیگر تحقق حالت تقوی رو در وجود یک انسانی منتفی میکنه، مورد ظن است. ظن یکی از آن موارد مهمی است که مخالف تقوی است و اگر نفسی تمایل به تقوی داشته باشد ظن او را نابود میکنه. ظن یکی از خصوصیات مشرکین است، ولی علم و یقین و واقعیت یا واقعیت نگری یکی از صفات مؤمنین است. به عبارت دیگر علم و یقین و واقعیت نگری یکی از لازمه های تحقق تقوی می باشد و ظن باطل کننده تقوی و سازنده یک انسان باطل است. امروز می خواهیم در رابطه با ظن با شما بحث کنیم و با نابودی بینش ظن از خودمون ان شاء الله راه تقوی رو در پیش بگیریم. خدا در قرآنش میفرماید یا ایها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای کسانی که ایمان آوردید به الله و به نبوت و به آخرت، از بسیاری از ظنها استناب کنید، چرا که بعضی از ظنها گناه می باشند، اثم. ظن اگر درستش رو معنی کنیم، آن تصوراتی است که بر یقین استوار نیست. به عبارت دیگر علمی نیست. بزن نمیشه تکیه کرد بدن جهت که انسان دارن یقین نداره و علم بدن ندارد. ما بر اساس راهنمای های قرآن زن رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یکیش زن حسن، یکیش زن سو. زن حس آن زن نیست که پایش بر اساس بعضی از علم ها یا بعضی از یقین ها استوار میشه. به عبارت دیگر اگر علم زن حس رو تایید نمیکنه و اگر یقینیات زن حسن رو تایید نمیکنه، حداقل میشه بر این مبناها این زن رو تصور کرد. پس زن حسن اگر بر اساس یقین و علم نیست، بویی از یقین و علم از آن به مشام میرسد. ولی زن سو آن زن نیست که متکی به هوا و هوس و منافع شخصی و همچنین حفظ آنچه که انسان نمیخواهد از دست بدهد استوار میباشد. پس زن آن چیزی است که یقینی نیست و علمی نیست و واقعیت ندارد، یا حداقل واقعیتش بر انسان مشخص نیست. البته اگر زن حسن باشد، بوی از یقین یا بوی از علم ازش می آید و در این حال خود صاحب زن بدن ارزش قائل است و واقعا احتمال می دهد که واقعیت داشته باشد. ولی آن زنی که ما زن سو نام بردیم و متکی بر هوا و منافع و تمایلات می باشد، آن زنی است که ممکن است خود صاحب زن به واقعیت آن ایمان نداشته باشد ولی او را دستاویز قرار داده است برای رسیدن به اون اهدافی که میخواهد، یا شاید هم ایمان داشته باشد ولی اگر بهش اتمام حجت بشه و قبول نکنه، آن زنش متکی بر هواست و خودش هم به واقعیت آن ایمان ندارد. در اینجا خدا صریحا به مؤمنان میگوید که ای مؤمنان به خدا، از بسیاری از زنها اجتناب کنید. نگفته از همه زنها استناب کنید. چرا که گفتم بعضی از زنها بوی از واقعیتها و یقین و علم از آن به مشام میرسند. و گفته از بسیاری از زنها، به عبارت دیگر از زنهای باطل دوری کنید، چرا که بعضی از زنها گناه میباشند. چی چیزی زن سو و زن حسن رو از هم تفکیک میکنه؟ جواب این است که تقوا این کار رو به عهده دارد. و به فرموده قرآن اتق الله یجعل لكم فرقانا، نفستا از خدا غافل نشود، نفستا همیشه به یاد خدا باشد تا اینکه قدرت تشخیص رو به شما عطا کنم، قدرت تشخیص حق و باطل. این سخن خدای متعال است که هر مؤمنی بدن ایمان دارد. پس چه چیزی زن باطل است و چه چیزی زن حق است یا حسن است؟ این به عهده تقوا است. اگر کسی تقوا نداشته باشد مطمئنن توان تشخیص زن سوء و زن حسن رو نخواهد داشت. چون این فردی، یعنی فردی که متقی نیست، محصور در نفس خود می باشد، خاصتاً آن کسی که صاحب نفس اماره می باشد، محصور در نفس اماره می باشد و توان تشخیص حق و باطل از آن سلب می باشد و مبنای حرکتش و مبنای زندگیش همان هوا است و آنچه که بدن میل میکند. پس در اینجا قرآن میخواهد که ما تقوا داشته باشیم و به همین خاطر یک مورد مهم ناسخ کننده تقوا رو میخواهد به ما معرفی کند و ما را از آن دور نگه دارد و تأکید میکند که ای مؤمنان به خدا از این مورد باطل به دور باشید تا اینکه بتوانید به آن تقوایی که مورد نظر خداست برسید. در رابطه با زن این نکته رو باید حضور دوستان عرض کنم که اگر بشر با تکیه به این اصل قرآن حرکت میکرد، اکنون انسان وضع دیگری داشت و در تاریخ خودش هم دارای وضع دیگری بود. اگر فقط همین آیه عملی بشه برای یک مؤمن کافی است، ولی گفتم تفکر توحیدی یک تفکر سیستماتیک است که هیچ آیهش از آیه بعدی انفکاک پذیر نیست. مثلا همین مورد رو که در نظر بگیریم، اگر کسی بخواد اهل زن نباشد باید متقی باشد، و اگر هم متقی باشد باید دارای نفس مطمئن باشد، و اگر دارای نفس مطمئن باشد باید دارای تکامل باشد، و قدم های بزرگی از تکامل فکری رو طی کرده باشد. اگر فردی تکامل یافته باشد، باید از محیط خود و از تأثیرات اجتماعی بیرون آمده باشد و همچنین از نفس خود بیرون آمده باشد. یا اگر کسی از نفس خود و از محیط خود بیرون آمده باشد، بعد کوشش های بی‌دریغ رو انجام داده باشد، کوشش های فکری و کوشش های عملی. اگر کسی بخواد کوشش فکری و عملی داشته باشد، یعنی به وسیله تجربه بخواد به مقصد برسد، باید آنچنان اراده و نیت قوی داشته باشد که بتواند در راستای کوشش های فکری و عملی حرکت کند. حالا تصور کنید این سلسله زنجیروار رو بنگرید، آن وقت مشاهده خواهد کرد که کسی که بخواهد بر اساس ظن حرکت نکند چقدر باید کوشش داشته باشد. اگر انسان بر اساس ظن حرکت نمی کرد، وضع دیگری داشت. کافی بود مسلمین همین عصر رو رعایت میکردن، برایشون کافی بود. این آیه میرساند که انسان باید متکی به واقعیت ها باشد، نه متکی به تصورات و آنچه که فقط در تصور میگنجد. خدا میخواهد به وسیله واقعیت نگری و علمی نگرستن و همچنین به وسیله تکیه بر یقینیات انسان به سعادت برسه و به سختی قضاوت کند و به سختی اظهار نظر کند و به سختی موضع گیری کند. اگر کسی بخواهد بر اساس یقینیات و بر اساس علم و بر اساس واقعیات حرکت کند و قضاوت کند، این حرکت و قضاوت به سختی انجام میگیرند، چرا که رسیدن به یقین کوشش زیاد میخواهد و انسان باید سختی ببیند تا به یقین برسد، تا به علم برسد و تا واقعیات برایش مشخص و کشف شود. ولی اگر بر اساس ظن و گمان حرکت شود یا زندگی شود، این چنین حرکت و زندگی بسیار آسان است و کوششی نمیخواد. از خونش بیرون میاد بدون اینکه تفکر کنه یا بدون اینکه احساس مسئولیتی میکنه، عمل میکنه و نظر میده. هر کاری از دستش برمی آید و هر سخنی میتواند بگوید، بسیار پرحرف است و نظریه پرداز است. هر چه که ازش بپرسی جواب میگوید و تفکر هم نمیخواهد. و در رابطه با عمل هم گفتم آنچه که حبس کند انجام میدهد و بسیار از کارها که نباید بکند میکند. یکی از صفات انسانی که متکی به ظن است این است که مسئولیت و تعهد احساس نمی کند. انسان مسئولی نیست، پایبند به فکر یا به عقیده یا به چیز دیگری نیست. به فرموده قرآن انسان ظنی متکی به هوای خودش است، آنچه که میل دارد میگوید و آنچه که میل دارد عمل میکند، بی ترمز است، صاحب نفس اماره است. در مقابل انسانی که بر اساس واقعیات و علم و یقین حرکت می کند، چون که در تقواست، آنچه که می گوید حساب شده و آگاهانه و مسئولانه است و آنچه که می انجام می دهد هم بعد هم مسئولانه و آگاهانه و حساب شده است. چون این کسانی معمولا بسیار جدی هستند و اهل تفکر می باشند و انسانهای عمیقی هستند، زندگی رو جدی گرفته اند و در تصور اونها دنیا میدان بازی و لهو و لعب نیست و باید مسئولیت احساس کرد و نسبت به مسائل پایبند بود. چون این فردی اینجور تصور می کند، ولی آن دیگری نه تنها احساس تعهد نمی کند بلکه دنیا رو به بازی گرفته، سطحی نگر و اهل مزاح و له و لعب. خلاصه آنطور که برایش بگذرد میگذراند. این آیه علاوه بر تعهدات فکری، تعهدات عملی رو هم در پی دارد. تعهدات فکری این آیه منتهی به تقوا و توحید میشه و بعد عملیش هم منتهی به واقعیت نگری و علمی نگری میشه. بینشی که امروز بر علوم تجربی مسلط است و علوم تجربی بر اساس بینش تجربه و آزمایش استوار است و حرکت می کند، همان بینشی است که قرآن در اینجا آن را تأیید می کند و به ما می گوید که علمی حرکت کنید و بر اساس واقعیات و یقین حرکت کنید، نظر بدهید و عمل کنید. اصول علوم تجربی غیر از این نیست. اگر مسلمین در طول تاریخشان بر این مبنا حرکت می کردن، دو دستاورد رو داشتن، یکی توحید و دیگری علومی که امروز تحت عنوان علوم تجربی وجود دارن، البته به نحو بهتری نصیب مسلمین می شود، چرا که بسیاری از تئوری های علمی که امروز به نام علم مشهورن خالی از ظن و گمان نیستن، خالی از هوا و هوس نیستن، اگرچه بسیاری از قانونهای علمی بر اساس واقعیت ها استوار می باشند. پس اگر این بینش قرآنی بدن توجه می شد و عملی می شد، توحید و علم نصیب مسلمین می شد. ولی مسلمین که بدن توجه نکرده اند و بر اساس ظن و گمان و بر اساس هوا حرکت کرده اند، امروز بعد از 1400 سال دو چیز رو به دست آورده اند، یکی شرک و دیگری هوا و هوس، خرافات. این دو بعد از قرنها نصیب مسلمین شده است. مسلمین معمولا در جاهای تفکر کرده این که فکر بشری بدن نمیرسد، و در جاهای هم که فکر بشری بدن میرسد بر اساس ظن و گمان حرکت کرده اند و شرک و خرافات و استبداد و جهل و عقب ماندگی نصیب مسلمی شده است. پس ما هم می توانستیم، یعنی مسلمین بر اساس این بینش حرکت کنند و چیزهای مبارکی مثل توحید و علم نصیب ما می شود. در آیه دیگری خدا می فرماید ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. این هشدار است به انسان، خاصة به مشركين ومنافقين. خدا در قرآن مؤمنان رو در زمره کسانی یاد میکند که بر اساس یقین و علم و واقعیات حرکت میکنند، و دشمنان اسلام یا اونهایی که بغیر اسلام چسبیدن اونها رو اهل ظن و هوا به حساب می آورم. پس در اینجا این آیه شامل همه آنهایی که احساس مسئولیت نمی کنن، متقی نیستن و موحد نیستن می شود، و فقط شامل کمونیست ها، مسیحی ها، یهودی ها، مذاهب دیگر نیست. لازم نیست که یک فردی تحت چه عنوانی زندگی میکنه، یعنی آیا تحت عنوان مسلمان، تحت عنوان یهودی، تحت عنوان کمونیست یا هر عنوان دیگری. نخیر، مهم این است که ماهیت این فرد و محتوای این فرد یا این جامعه چیست. در اینجا مشرکین و منافقین شامل همه آن کسانی می شود که موحد نیستن. خدا می فرماید عذاب می شوند منافقان، منافقان مرد و منافقان زن، و یعذب المنافقین والمنافقات، عذاب می شوند منافقان زن و مرد، والمشرکین والمشرکات، ومشركان مرد ومشركان زن، ظانين بالله. إن منافقان مشرك يا إن منافقين ومشركين نسبة بخدا مظنون هستن و تصور غلطي دارن و در نتيجة عذاب مشوه. ظانین بالله نسبت به خدا مظنون هستند. ظن سوء، ظنی که از آن نوع بدش که گفتیم بر اساس هواست. خدا می فرماید مشرکین و منافقین نسبت به خدا ظن دارم، ظن سوء دارم، خدا رو بد تصور میکنن و تصوری که دارن بر اساس هوا و هوس و بر اساس آنچه که در استماع خودشون شنیده اند نسبت به خدا تصور میکنن. خدا رو یک شیء تصور میکنن، مثلا تصور میکنن که خدا داره فرزند است، تصور میکنن که مثلا ملائکه دختران خدا میباشن و تصور میکنن که پیامبری که میاد باید پسر خدا باشه یا خدا پسر داره، از این چیزها. یا تصور میکنن خدا در رابطه با این بت‌ها کارهایی میکنه، اصلا نسبت به خلقت. خلاصه تصور غلطی رو دارن و خدا بهشون وعده عذاب میدهد که ای مشرکین، ای منافقین، به خاطر همان ظن بد و باطلی که در نسبت به خدا شما عذاب میشه. آخر ای مشرکین و منافقین، چرا باید بی خود چیزی بگویید؟ چرا باید بی خود حرفی رو بزنید؟ چیزی رو تصور کنید، نیتی کنید، عملی انجام بدهید. پس اینجا قرآن وعده عذاب میدهد به مشرکین و منافقین به خاطر ظن غلطی که میکنن. خدا در اینجا به مشرکان و منافقان هشدار میدهد که از ظن خود که باطل است و متکی بر هوا و منافع میباشد دست بردارید، در حالی که برای ظن خود دلیل و حجتی ندارید. آنچه که میگویید یا ناشی از هوا و نفس اماره خودتون میباشد، یا اینکه ناشی از همان خرافاتی است که در اسماع وجود دارد. در آیه دیگری قرآن میفرماید این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اینجا در رابطه با بتان صحبت میکند، میفرماید که شما بتها، اینجا نام بتها را هم برده، عزا رو نام برده، منات رو نام برده و به جای یکی دیگری از بتها ثالثه الاخرى رو نام برده، سه بت. حالا ممکنه این بت دیگر همان لات باشه، لات و منات و عزایی که مشهورن. میفرماید شما این بت‌ها رو که پرستش میکنید و وسیله شفاعت خودتون قرار دادید که این بت‌ها شما را از خدا نزدیک کنن، بدانید این بت‌ها واسطه بین خدا و انسان نیستن، اینها سنگ‌های یا چوب‌های یا چیزهای بیجانی نیستن. این هی الا اسماء سمیتموها، می فرماید این بت‌هایی که واسطه قرار داده اید و می خواهد برایتون شفاعت کنن و اونها خدا و اونها شما را از خدا نزدیک کنن و اونها را پرستش می کنید، بدانید که این بت‌ها اسم های بی مسمایی بیش نیستن. چی می گویید؟ واسطه چی و شفاعت چی و نزدیک کردن چی؟ این هستن که ها و چوبایی هستن که هیچ چیز رو نمی فهمن، یا مردگانی هستن هیچ چیز رو نمی فهمن. واسطه چی؟ ای بی خرد ها، قرآن می فرماید این ها چیزها بی محتوا پوکی هستن، این ها اسماء بی مسمای هستن که ارزشی ندارن. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، ای مشرکان اینها محتوایی ندارن، پوک و بی ارزش هستن، اسمهای هستن بی مسمى و بی محتوا که شما و پدرانتون نام گذاری کرده و به نام خدای واسطه های خدا اونها را میخوانید و در برابرشون کرنش میکنید. جالب اینجاست میفرماید شما چه دلیلی دارید که اینها چیزی هستن یا میتونن کاری بکنن یا میتونن برای شما مشکلات رو حل کنن یا نفع و ضرری داشته باشن؟ چه دلیلی دارید؟ ما انزل الله بها من سلطان. در حالی که شما اینها را پرستش میکنید، در حالی که شما اینها را واسطه قرار دادید، که از طرف خدا دلیلی برای شما نیامده است، شما به چه دلیل میروید اینها را پرستش میکنید و واسطه قرار میدهید و تصور میکنید وسیله خیر و شر هستند؟ چه دلیلی دارید؟ آیا از طرف خدا برای شما دلیلی آمده است؟ آیا شما میتونید دلیلی را ارائه بدهید؟ چه از طرف خدا، چه از طرف خودتون؟ آیا خدا اونها را تایید کرده است؟ این روش شما را تایید کرده است؟ دروغ بوها و از طرف خدا دلیلی برای شما نامده است و تأییدی از طرف خدا ندارد که شما اینها را پرستش میکنید و واسطه خدا قرار میدهید؟ آیا خدا گفته اینها نمایندگان من هستند و به واسطه اونها با من تماس بگیرید؟ با این چوبها، با این درختها، با این مردگان چرا بی خود عمل میکنید؟ چرا طبق ظن و گمان حرکت میکنید و میگویید و عمل میکنید؟ جالب اینجاست میگوید بعد از این که میگوید شما از طرف خدا دلیل و برهان ندارید که اینها را پرستش میکنید و واسطه قرار میدهید، بعدا میگوید ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. میفرماید کاری که میکنید یا عقایدی که دارید چیزی نیست الا اینکه شما از ظن تبعیت میکنید و آنچه که هوا نفستان میل میکند و آنچه که هوا و هوستان اقتضا میکند و آنچه که بدن میل دارید. پس اینجا قرآن همان ظن رو تشریح میکنه که بر اساس هوا و هوس است و حتی خود مشرکین هم به گفتارشون و به اعمالشون ایمان ندارن، ولی منافع و آنچه که نمیخوان ازش دست بردارن و دارشون میکنه که دست از این بت‌ها و از این خرافات و از این شرک و بت پرستی بر ندارن. این یتبعون الا الظن، تبعیت نمی کنن مگر از ظن، مگر از آنچه که هوای نفسشان اقتضا می کند، مگر از تصورات پوک و تو خالی و باطل. و ما تهوى الانفس، و آنچه که هوای نفسشان است و آنچه که به منابعشان تمام میشه و آنچه که بدن میل دارد، آنچه که نفسشان بدن میل دارد ازش تبعیت میکنند، یعنی آنچه که این بت‌ها را پرستش میکنند و واسطه قرار دادن، نه به خاطر این باشد که از طرف خدا تأیید و دلیلی داشته باشند یا خودشون برهانی داشته باشند، نه خیر، بر اساس منافع نفس و منافع شخصی و هوا و هواس و ظن تصورات باطل از اینها تبعیت میکنن، وگرنه چیز دیگری نیست که اینها رو وادار به این بت پرستی و به این خرافه پرستی میکنن. بله، بعدا میفرماید این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. همون چیزی که گفتیم که ظنی که بر اساس هوا و هوس است و بر اساس تمایلات نفسانی است، یعنی تبعیتی که بر اساس تمایلات نفسانی صورت میگیره، این همان تبعیتی است بر اساس ظن سوء استوار میباشد، و این در حالی است که خود صاحبان ظن هم به آنچه که میکنن و به آنچه که میگوین چندان عقیده ای ندارن و خودشان میدانن که این زن، این زنها واقعیتی ندارن،
و آنچه که میکنن باطل است و آنچه که میگوین بیهوده است. بعد از این که میگوید اینها تبعیت نمیکنن مگر از زن و آنچه که نفسشان اقتضا دارد و میل دارد، میگوید ادامهش ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که به تحقیق برایشان از طرف خدا حجت آمده است، هدایت آمده است. ولقد این لام لام تأکید است و قد قد تحقیق است، یعنی حتما و به تحقیق آمده است یا آمد برایشان از طرف خدایشان هدایت، یعنی از طرف خدا رسول برایشان اومده، پیام برایشان اومده، وحی برایشان اومده که دست از این کارها برداری، در حالی که بهشون اتمام حجت شده، دست از این تبعیتی که بر اساس زن و بر اساس هواهای نفسانی صورت میگیره دست بر نمیداره. حالا خب اگر هدایتی برایشان نیامده بود ممکن بود بگیم خیلی خوب اینا اتمام حجت برایشون نشده، درست زن دارن که اینها حقن، ولی زنی که تصور میکنن حق است، ولی در اینجا اینها بعدی که بر زنهای حرکت میکنن که بهشون هشدار داده شده و بعدی که بر زنهای حرکت میکنن که منافع شخصیشون رو تأمین میکنه، نه این که واقعا گمان کنن، واقعا به یقین نرسیده باشن، یقین دارن که این اعمال و عقایدی که دارن و انجام میدهن بیهوده و باطل است. مسئله منافع شخصی به هواهای نفسانی است. تبعیتی که میکنن از زن و گمانشون همان زن سوء است که منافع شخصی وادارشون میکنه که از این زن سوء دست بر ندارن، اگرچه خودشون میدانن که واقعا باطل هستن، مواضع فکریشون، مواضع عقیدتشون بر باطل است، چرا که قرآن بهشون اتمام حجت کرده، رسول برایشون اومده، هدایت شدن اونها، ولی بعضم دست بر نمیدارن. نگاه کنید منافع چگونه انسان رو به چیزهای باطلی متکی میکنه و چگونه انسان رو به چیزهای باطلی مقید میکنه و به این سادگی ازش دست بر نمیدارن. دیدیم که مشرکان مکه با زور و توانایی که خدا به مسلمین داده بود دست از شرک و بت پرستی خودشون برداشتن و وقتی که مکه فتح شد دیگه مهد بت پرستی نابود شد. دیدیم که حتی زور نرسید اینها دست از منافع شخصی خودشون برداشتن. آیا ابو سفیان و ابو جهل و دیگر ائمه شرک و کفر در مکه به آن نتیجه نرسیده بودن که این بت هایی که میپرستن باطل است؟ چرا؟ و این آیه در مورد این کافران مشرکی است که بهشون اتمام حجت شده، ولی باز هم دست از زن سوء خود بر نمی دارن، چرا که اگر بردارن منافعشون از دست می دهن، مقام و موقعیتی که دارن، نام و شهرتی که دارن، عزت و شوکتی که دارن، سلطه‌ای که به دست آوردن همش را از دست می دهن. پس چرا از این زن خود تبعیت نکنن که نفس امارشون اقتضا میکنه و منافع شخصشون را تأمین میکنه؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که از طرف خدا به تحقیق و براستی هدایت و حجت برایشون آمده، ولی باز هم آنچه که میگویند و میکنن ترک نمیکنن. در یکی از دیگر آیات قرآن بحثش رو ادامه میدهد و میگوید انا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. نکته جالب تری که توضیح و تشریح همون نکته قبل است این است که گفتیم آنهایی که اهل ظن سوء هستند یا ظن سوء، آنهایی هستند که به اعتقاداتشون و به تفکراتشون و به آنچه که انجام میدهن یا و به آنچه که اطاعت میکنن ایمان ندارن. به عبارت دیگر به واقعیت ظنشون ایمان ندارن، میدانن که ظنشون باطل است. ولی همانطور که گفتیم منافع شخصی و آنچه که نمیخواهن از دست بدهن وادارشون میکنه که دست از آن ظن که بدن هم ایمان ندارن بر ندارن، دست بر نمیدارن. آخر که در اینجا هدف تبعیت از ظن نیست، تبعیت از آن نیست که تصور کنن چنین چیزی ممکنه حق باشه واقع داشته باشه. نخیر، مسئله منافع است که اگر هزار بار هم بهشون اتمام حجت کنی برایشون واضح کردنی باز هم انکار میکنن. نگاه کن خدا چی میگوید. میگوید ای محمد، اینها از شما طلب معجزه میکنن که آقا اگر شما پیامبر هستی مثلا این آسمان رو برامون پایین بیار یا قسمتی از این آسمان رو پایین بیار. قرآن جواب میده ای محمد، به ترهات و مسخره گویی های اینها گوش مده. اینها شما رو میخوان ناراحت کنن، میخوان شما رو ناراحت و اذیت کنن، نه اینکه واقعا بخوان قانع بشن. شما رو مسخره میکنن ای محمد، شما چیکار میکنی؟ نه اینکه واقعا اینها اگر آسمان براشون پایین بیاری یا قسمتی از آسمان براشون پایین بیاری اینها از شما تبعید بکنن و مسلمان میشن. مسئله برای اینها منافع است. شما که میخوای منافع رو از اونها میگیرید چگونه انتظار داری که اونها شما تبعید بکنن اگر تمام آسمان ها را براشون پایین بیارید؟ و جواب میگوید، میگوید ای محمد، اگر شما قسمتی از آسمان رو براشون پایین بیاری، میگوید نه، این محمد دروغ میگوید، این سحر باز است، این آسمان نیست، این قسمتی از ابر است، این ابر است پایین اومده، نه اینکه آسمان. حتما ما مسحور شده ایم، سحر زده شده ایم، وگر نه این آسمان نیست، این حتما این ابر است، از این نزدیکی ها پایین اومده. خدا خود میدانه که اگر این آسمان رو هم پایین بیاره که چنین جواب ابلهانه رو هرگز نمیدهد، خدا جوابی که در آینده میدهد میداند و میگوید شما قبول نمیکنه ای محمد، میگوید این توده ابر است. نگاه کنید تخلجت بودن، نه اینکه قضیه نفهمی باشه که اینها این پیام رو فهم نکنن، منافع شخصی مطرح است که از دست میدادن. جالب اینجاست اینجا تصریح میکنه و این آیه گذشته رو بیشتر واضح میکنه و میگه به آنچه که میپرستن هم ایمان ندارن و اینها دروغگو هستن. نه اینکه چیزی برایتون واضح نشده باشه یا اینکه مشکوک باشن که حق چیست و باطل چیست. میفرماید اگر کسی در آسمان است، اگر کسی در زمین است، همش از آن خدا است، خدا همه را خلق کرده است، هیچ کسی نیست که توسط غیر از الله خلق شده باشد و خلقت از آن خدا است و این همان توحید ربوبیت است که هیچ کسی در خلقت با خدا شریک نیست. این میخواهد بگوید که ای مشرکان، شما را چه چیزی را فرا میخوانید؟ بیچاره ها، چه کسی را فرا میخوانید؟ شما کی را میپرستید در حالی که هر کسی که در زمین و آسمان از من خلق کرده ام؟ کجا میروید شما؟ و ما اتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، میفرماید کسانی که غیر از الله رو میخوانن، به عبارت دیگر کسانی که غیر از الله رو پرستش میکنن و غیر از الله رو اطاعت میکنن و به عنوان خدا میپذیرن، اینها خدایشون را تبعیت نمیکنن، تبعیت نمیکنن خدایانشون را. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون. اول میگوید ای مشرکان، بدانید که هر کس که وجود دارد در زمین و آسمان از آن خداست و خدا او را خلق کرده و هیچ خدای وجود ندارد جز الله. و اگر شما نمجاری کرده چیزهای رو به عنوان خدا، اینها باطل است و پوک. این کسانی که غیر از الله را اطاعت و پرستش میکنن و به عنوان خدا قبول دارن، اینها شرکای خودشون را اطاعت نمیکنن. یعنی این کسانی که غیر از الله را اطاعت میکنن، خود بتان خودشون رو، خود آنهایی که ادعا دارن ازشون اطاعت میکنن، خود آن خدایان پوچی که به عنوان خدا قبول کردن، حتی آنها را هم اطاعت نمیکنن. از این خدایان کاذب هم اطاعت نمیکنن که میگوین ما تبعیت از اونها میکنیم. بعدا میفرماید این یتبعون الا الظن، میفرماید اینها تبعیت نمیکنن مگر ظن، آن اقوال بیهوده و غیر مسئولانه که به زبان می آورن، حتی آنها را هم اطاعت نمی کنن. اطاعت فقط در آن است که بدون اراده می گوین چیزهای باطل رو می گوین، نه که واقعا اون کسانی که ادعا دارن که خدا هستن ازشون اطاعت بکنن، این طور نیست. مثلا همون یهودی ها که عزیر رو به عنوان خدا قبول دارن، یا همون مسیحی ها که مسیح رو به عنوان پسر خدا یا قسمتی از خدا قبول دارن، خود اونها هم دروغ میگوین، اینها که رو مسیح و از مسیح و از عزیر اطاعت نمیکنن. چیزهایی بر اساس زن میگوین که منافع شخصی و هوا را تأمین میکنه، نه که واقعا به این چیزهایی که میگوین ایمان داشته باشن و بر تعالیم عزیر و مسیح متعهد و متکی باشن. دروغ میگوین، فقط میخواهن برای مقابله به اسلام و نجات از سنگ پیام اسلام خودشون را به اونجا میچسبانن تا اینکه منافعشون را از دست ندهن. یا همون مشرکان مکی که خودشون را پیروان ابراهیم میدونستن، اگر شما کجا پیرو ابراهیم هستید در حالی که ابراهیم بت شکن و شما بت پرست هستید، ولی خب نفس امار اونها را وادار میکنه که از این زن باطل که خودشون هم بدن ایمان ندارن دست بر ندارن. پس قرآن میفرماید مسئله این نیست که اینها زنی داشته باشند که تصور کنن واقعیت داره، یا این که تصور این باشه که به پیام خدا خانعانه شدن یا چی و چی. نخیر، اینها از خود خدایان باطلی که پذیرفتن هم اطاعت نمی کنن، به تعالیم خدایان هم پایبند نیستن، حتی به آنچه که میگوین پایبند نیستن، بلکه اینها فقط تابع هوا و هوس و ظن باطل خود می باشن. تصور می کنن که مطیع چیزی هستن، فقط ظن دارن، پایه و اساسی ندارن. انسان های بی خود و پادر هوای هستن که واقعا خودشون نمیدانن چیکاره هستن، فقط میخواهن منافعشون محفوظ باشه و تسلیم اسلام نشن. بعدا میفرماید و این هم الا یخرصون، میفرماید اینها نیستن مگر کذابان دروغگو، اینها دروغ میگوین. ای محمد، ای مؤمنان به خدا، نه اینکه بفرماید اینها عقیده دارن که تا حال باطل بودنش برایشون ثابت نشده، یا اینکه عقیده جدیدی که اومده هنوز حقانیت آن برایشون ثابت نشده. مسئله این نیست، اینها دروغگویان کذابی هستن. این هم الا یخرصون، اینها نیستن مگر کذابان دروغگو که میخواهن بعد تکیه بر این تصورات و مواضعی که دارن و مواضعشون بر اساس منافعشون میباشد توجیه کنن و برای مقابله با اسلام این عقاد و باطل را پیش گرفتن که حتی خودشون هم بر این عقایدشون متکی نیستن، ولی خب اقوال رو به زبان می آورن که از استدلالات نیرومند قرآن و پیامبر نجات پیدا کنن. همون خودمون هم می بینیم که کسانی بودن که خاصن مبارزه نکنن، چی دلائل مسخره رو آوردن که حتی به آنچه که میگفتن اصلا نه تنها ایمان نداره عمل هم نمی کنن. چیزهایی میگویند که خودشون هم نمیدانند چی میگویند. در خود مبارزه ما هم این تجربه وجود داره. این مسئله که صاحبان ظن سوء که به آنچه که میگوین عمل نمیکنن و به آنچه که میگوین ایمان ندارن و میدانن که واقعیت نیست و منافع شخصیشون اقتضا میکنه که خودشون را به عنوان پیرو آن زنهایی که میگوین نشان دهن، در خود مبارزه ما هم چنین چیزی وجود داره. خود ما هم چنین تجربیاتی رو داریم. آنهایی که خواستن که مبارزه نکنن و در راه خدا و توحید جان و مال خودشون رو فدا نکنن و حیات دنیوی و منافع شخصیشون رو از دست ندهن، خواستن به چیزهای مسخره متوسل شوند که نه خودشون بدن ایمان دارن، نه خودشون بدن ایمان داشتن و نه بدن عمل میکردن، چیزها رو بر زبان میآوردن که واقعا خودشون هم نمیدونستن چی میگوین. تنها در این توجیهات مسخره یک چیز مد نظرشان بود و آن این که از چنگ استدلالات نیرومند موحدین که بر اساس قرآن بود نظر پیدا کنند. شما کی رو سراغ دارید که از من جدا شده باشد ولی ادعای به حقی کرده باشد؟ مثلا یکی میگه آقا من مسلمان هستم ولی اکنون وقت مبارزه نیست، یا میگه آقا من مسلمان هستم ولی بعد به تدریج این کار رو کرد. مثلا اگر کسی با تجربه در برابرش قرار نگیرد ممکنه بگه آها راست میگه، الان وقتش نیست، یا بگه بله اینها خیلی سخت است، اینها رو باید به تدریج انجام داد. پیامبر 23 سال وقت گذران تا اینکه این چیزها رو عملی کرد. یا مثلا میگه آقا والله خوب این مبارزت مشکلاتی داره، شاید به نتیجه ای نرسه، مثلا ما زیاد نیستیم. اینجوری دیگه چی کسی مثلا بر ما اعتراضی گرفته ولی چیزی خوبی داشته که ما بتونیم واقعا ازش استفاده کنیم؟ نتونسته مبارزه را تحمل کنه، میبینه که منافع شخصش رو از دست میده، توحید سرش اجرا میشه، خب مجبور اعتراض بکنه، مجبور بلند بشه بگه آقا وقت این کارا نیست یا این چیزها غلط هست یا چنین چیزی. اینها زنهای بیش نیستن، اینها چیزهایی هستن که فقط برای نجات از سنگ توحید انجام میگیرن. در زمان پیامبران چون چیزهای خیلی بود، شما قرآن رو مطالعه کنید خیلی چیزهای جالب را میبینید، باور کنید یعنی شیرین ترین مطالعه مطالعه قرآن است. این صحابه هایی که الان ما در ذهن ما افسانه هایی شده هم درسته دیگه، و حدیثی درست کردن الصحابة كلهم عدول، همه صحابها صاحبان عدل و عدالت عدالت خواه بودن، نمیدونم چی. در حالی که شما قرآن رو مطالعه کنید که چی چیزهای رو از اینها واقعا بحث میکنید. در خود منبر وقتی که محمد اونجا نشسته منتظر این است که پیامبر زود حرفاش رو تمام کنه یالا برن بشه تجارت، در نماز جمعه خدا بهشون میگه آخر لآخر پیامبر بذار حرفاشو تمام کنون وقت برید دنبال تجارت. یا مسئله غنایم و منافع شخصی رو چقدر مطرح میکنون؟ یا همین مسئله مشهوری که قرآن بحث میکنه میگه ای محمد اینها اگر مثلا دوران گرما بود و شما دعوتشون کنی به جهاد میگوین ای پیامبر اکنون خیلی گرم است، زمستان بیاد اون وقت خوب جهاد میکنیم. یا وقتی که سرما میاد میگن ای پیامبر اکنون خیلی سرد است، خیلی سرما است، با این سرد سرما که نمیشه مبارزه کرد، بذار که گرما بیاد اون وقت مبارزه میکنیم. یا اینکه مثلا دوران محصولات بهشون میگن که خب آقا شما بیاید جهاد کنید، میگن آقا این الان وقت محصولات است، محصولاتمون تلف میشه،
بگذار این محصولات رو درو کنیم، این ثمره ها رو بچینیم، بعدن میریم جهاد کنیم. ولی اگر منافع شخصیشون بود، نه گرمایه وجود داشت، نه سرمایه وجود داشت، و همه چیز رو پشت سر میگذاشتن. پس خدا بهشون میگه نخیر، به اینها اجازه منه، اینها دروغگو هستن. پس همانطور که خودتون میدونید و در تاریخ مبارزات ما این چنین مسائلی بوده که کسانی نه به عقاید خودشون ایمان دارن، نه به آنچه که میگوین ایمان دارن، و مطمئن هستن مواضعه سازمان مواضعه برحقیست، مطمئن هستن که مواضعه رهبری مواضعه برحقیست، ولی آنچه که مطرح هست این است، میخواهن به وسیله اقبال باطل و بر مبنای نفس که بر زبان می آورن و خودشون نمیدونن چی میگوین، میخواهن دو هدف رو تأمین کنن. یکی این که از چنگ مبارزه توحیدی رهایی پیدا کنن، و دوم این که منافع شخصی و حیات دنیوی برایشون محفوظ باشه. ما در مبارزه خودمون به کرات شاهد این تجربه بوده، هیچ کسی نبوده که از مبارزات به حق توحیدی ما جدا بشه ولی حتی یک ادعای کوچکی داشته باشه. خب پس اینجا میفرماید که این مشرکان که از ظن و گمانشون تبعید میکنن، در خول البته حتی به آنچه که اعتقاداتش خودشون هست اعتنای نمیکنن و هیچ ازش اطاعت نمیکنن و حتی مطیع خدایان کذایی خودشون هم نیستن. و می فرماید انهم الا یخرصون، اینها نیستن مگر دروغ گویان کذابی که میخواهن از چنگ پیامبر قرآن نجات پیدا کنن تا اینکه منافع شخصیشون رو از دست ندن و حیات دنیایشون رو تأمین کنن و از دیگران سود بجویند و سلطه‌گری خودشون هم محفوظ کنن. در ادامه همین بحث قرآن در جای دیگری ادامه می دهد، و ما یتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. قرآن همانطور که گفتیم مشرکان، کفار، منافقین، خلاصه آنهایی که موحد نیستن متهم میکنند که بر اساس ظن حرکت میکنند، یعنی اساس حرکتشون، اساس زندگیشون، اساس زندگی فکری و عملیشون بر اساس ظن است. حالا گفتم بعضی ها ظن حسن است که اینها معمولا قبل از اتمام حجت و آمدن رسول است، ولی اکثرشون اون زن هایست که بر اساس هوا و هوس بر زبان آورده میشه یا بعضی کارهای پوششی هم در عمل مشاهده میشه. قرآن میگوید موحدین بر اساس بینش توحیدی و واقعیت ها حرکت میکنن و مشرکین هم بر اساس منافع شخصی و ظن و تصورات حرکت میکنن. در اینجا میگوید که البته این مثالی است برای این مسئله، میفرماید قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، بگو ای محمد از آنهایی که شما شریک خدا گرفتید و خدا میخوانید، کدامشان شما را به سوی حق دعوت کرده است؟ آیا شرکای باطلی که پرستش میکنه شما را به سوی حق هدایت کردن؟ قل الله یهدی للحق، بگو ای محمد به مشرکان که اینها نبودن و نیستن که شما را به سوی حق دعوت میکنن، بلکه خداست که شما را هدایت میکند به سوی حق. افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، بگو آیا کسی که هدایت میکنند به سوی حق بهتر است و بحقتر است تبعیت، یا اینکه آن کسی که به سوی حق دعوت نمی کند، یا آنهایی که تبعیت میکنید ازشان و به سوی هدایت دعوت نمی کند. الا ان یهدا، مگر اینکه هدایت شوند. فما لکم کیف تحکمون، پس چگونه حکم میکنید؟ چگونه قضاوت میکنید؟ کدام بهتر است؟ آیا آن کسی که شما را به سوی حق دعوت میکند هدایت میکند، یا آن کسی که دعوتی ندارد و شما را به سوی حق هدایت نمیکند در حالی که شما از آن تبعیت میکنید؟ چگونه قضاوت میکنید؟ چگونه حکم میکنید؟ و ما یتبع اکثرهم الا الظن، قضاوتشان این است، حکمشان این است. بجای اینکه خدا جواب بدهد که اینها قضاوتشان باطل است و باز هم از باطل تبعید میکنند، یا قضاوتشان به حق است و از حق تبعید میکنند، میگوید یعنی کافی است برای اینکه قرآن قضاوت اونها را نشان بدهد. کیف تحکمون، چگونه حکم میکنند؟ این گونه حکم میکنند. و ما اتبع اکثرهم الا الظن، اکثر اینها مگر جز از ظن اطاعت میکنند، ظنی که بر اساس هوا است. این چگونگی حکم و قضاوتشان است. ولی بحثش رو ادامه میده. قرآن میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میفرماید براستی ظن انسان رو از حق بی نیاز نمی کند، چرا که ظن تصورات باطلی است که یا انسان اتمام حجت بهش نشده و تصوراتی داره که البته هرگز انسان با تکیه بر تصورات به نتیجه ای نمیرسه، یا اینکه اتمام حجت شده بهش ولی به خاطر حفظ منافع شخصیش نمیخواد این ظن تصورات باطل رو رها کنه. حق چیزی است که وجود داره، و این حق یا جزء ارزش هاست که خب باید ارزش ها متحقق بشن، عملی بشن، یا اینکه جزء واقعیت هاست که انسان باید به واقعیت ها اعتراف کند و بپذیرد. حق و واقعیت ها انسان رو از انسان رو بی‌نیاز می کند. تقوا، توحید، علم، اینها همه حق و واقعیت های هستند که واقعا انسان رو غنی می سازن و انسان رو بی نیاز می کنن. آخر زن چیزی نیست که انسان رو بی نیاز کند، مگر خیالات، مگر تصورات باطل، مگر چسبیدن به نفس حیوانی و زندگی مادی انسان رو بی نیاز می کنن. انسان به وسیله چنین چیزهای بی نیاز نمیشه. توحید است که انسان را بی نیاز میکنه. توحید برای انسان تقوا و علم به وجود می آورد، و انسان در طی تکامل خود جز توحید را تحمل نمی کند. ان الله علیم بما یفعلون، براستی خدا آگاه است به آنچه که عمل میکنه. خدا میداند شما چگونه عمل میکنید، چگونه زندگی میکنید، چگونه حرکت میکنید. آیا بر اساس حق و واقعیت ها حرکت میکنید، یا بر اساس ظن باطل که شما را از حق بی‌نیاز نمیکنید؟ اینها چیزهایی است که قرآن در رابطه با ظن میگوید و انسان رو میخواهد آنچنان مقید کند که باطل تصور نکند، باطل نگوید و باطل عمل نکند، که اساس باطلین ظن است و ظن انسان رو منتهی به باطل. چه کسی میتونه نیت باطل نداشته باشه و چه کسی میتونه اقوال باطل نداشته باشه و اعمال باطل نداشته باشه؟ کسی که در درونش ترمزی وجود داشته باشه که انسان رو مهار کند، مهار کند، نیتهای انسان رو مهار کند، اقوال انسان رو، اعمال انسان رو مهار کند. این مهار همان تقواست، نه اینکه ده هر چیزی تصور غلطی داشته باشه، ده هر چیزی چیزی بگوید، چیز غلطی بگوید، هر آنچه که از دستش برایت بکنه. همه قضاوت هایی که انسان ها امروزی میکنن اکثریت قاطعش بر اساس تصورات است، خاصتا صاحبان حرف با صاحبان هوا و هوس مشهورن. پر حرفی که از صفات زشتی است که این صفت از انسان متقی واقعا بدون است. کی میبینید استماع ما چقدر پر حرف است، بی نهایت است، میگوید و پایان ندارد. بله، من میخواهم در رابطه با زن که اطاعت از آن باطل است و انسان نباید بعد که بر زن حرکت کند و زندگی کند، سه مثال می آورم و انشاءالله این مثال ها باعث بشن که زندگی و حرکت بر اساس زن رو فهم کنید که قرآن دشمن چنین زندگی و چنین حرکت است. قرآن می خواهد ما بر اساس علم حرکت کنیم، ما بر اساس علم حرکت کنیم. ولی قبل از اینکه به چنین مسائلی بپردازم چیزی رو در اینجا اضافه می کنم. مسئله زن در قرآن به معانی مختلف اومده، ولی اصل این است که زن در قرآن در مقابل علم اومده، علم از یک طرف و زن هم از یک طرف. ما علم و یقین و واقعیت رو به یک مفهوم آوردیم و زن رو هم تقسیم کردیم به زن حسن و زن سوء یا سوء. در رابطه با زن سوء صحبت کردیم، ولی در رابطه با زن حسن چند نکته رو اضافه می کنیم. خدا از همه زنها انسان رو نهی نکرده، چرا که بعضی از زنها برای انسان سودمند هستند. به عبارت دیگر زن حسن آن زن نیست که وجهه پیشبینی مسائل رو داره. و گفتم اگر بر یقین و بر علم و بر واقعیات استوار نیست، قرائن و شواهدی از این مسائل رو دارد و ظن حسن یک نوع پیشبینی است و پیشبینی هم در زندگی خیلی کارساز است. البته یک پیشبینی تا از علم و واقعیات نزدیکتر باشه خب سودمندتر است و تکیه بدن ارزش بیشتری دارد، ولی یک زن تا از حسن دورتر باشه و حسن کمتری داشته باشه و از علم و واقعیات دورتر باشه، تکیه بدن کم اهمیت تر است و باید انسان متقی از آن بیشتر حذر نماید و سلوحه کار خود قرار ندهد. ولی در خود علم هم مسئله قانون داریم و هم مسئله تئوری. قانون های علمی آن قانون های هستند که بر اساس واقعیات مکشوف شده و آزمایش شده استوارند و جزء قوانین علمی محسوب می شوند و انسان در آن تردید ندارد. ولی تئوری های علمی تئوری هایی است که بر اساس علم استوار نیستند، و بر اساس واقعیات استوار نیستند، ولی قرائن از واقعیات رو، شواهد از واقعیات رو در بر دارن و همین از بهش میگن تئوری های علمی. یعنی تئوری هایی که ممکن است به علم منتهی شوند. پس این مسئله هم در قرآن پیش بینی شده است و به همین خاطر است که قرآن ظن حسن رو و ظن سوء رو به کار میبنه و از طرف دیگر قرآن از همه ظنها ما را نهی نمیکنه و در عین حال همه ظنها را گناه به حساب نمی آورد. اگرچه خدا ما را نهی میکنه که بر اساس ظن حرکت کنه. در اینجا چیزی جالبی وجود دارد، آیه وجود دارد که دنبال همین آیه اولیست که خواندیم، و ما تبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. بعد این ادامه میدهد، و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نمیخوام در رابطه با این آیه طولانی بحث کنم، فقط این رو میخوام بگم که مشرکین و کفار مشرک و بتپرستان عقدمنده و ائمه شرک و خرافات میخواستن بر قرآن افتراء ببندن که این گفته های محمد است و از طرف خدا نیست، و میخواستن به قول قرآن بر قرآن افتراء ببندن که اینها گفته های محمد است، محمد خود این قرآن رو بافته و ساخته است و این که محمد میگوید این قرآن از طرف خدا است دروغ میگوید. ولی قرآن از اونها میخواد که ای دروغگوها، ای دروغگوهای کذابی که جز از ظن باطل و جز از منافع شخصیتون تبعیت نمی کنید و همین حرف حرام می گوید فقط برای اینکه از چنگ قرآن نجات پیدا کنید و منافع شخصی و زندگی حیوانتون محفوظ بشه. شما اگر راست می گوید، دروغ نمی گوید، سوره مثل این قرآن بیاورید. اگر راست می گوید سوره مثل این قرآن بیاورید تا اینکه آن وقت به شما باور بشه و آن وقت چیزی بگویید و آن وقت چیزی ازتون پذیرفته بشه. خدا خودش خوب میداند که اینها باطل هستند، ولی این استدلالات برای این است که انسانها رو قانع کند و بگوید این انسانها، اینها دروغگو کذاب هستند. اگر اینها راست میگوید شما سوره مثل این قرآن بیاورید تا اینکه مردم به شما باور داشته باشند. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. می فرماید اگر شما راست بگوید این قرآن از طرف خدا نیست و محمد خود بافته است، خب محمد مثل شما بشری است، پس شما هم اگر راست بگوید با وجودی که از او باسوادتر هستید یا اینکه شاعر هستید یا چی هستید، شما سوره مثل قرآن بیاورید، یک سوره، و وادعوا من استطعتم من دون الله، و دعوت کنید غیر هر آنچه که در توان دارید، یعنی هر کی را میخواهید، هر چه را میخواهید به کمک بگیرید غیر از الله، چون که خدا پشتیبان مشرکین نیست. هر چه که در توان دارید از کسان، از اشیاء، از وسائل در خدمت بگیرید تا اینکه بتونید یک سوره مثل قرآن را بیاورید. اگر راست میگوید این کنتم صادقین، اگر دروغگو نیستید، اگر به آن حرفی که میگوید ایمان دارید، اگر واقعا به آنچه که میگوید ایمان دارید، هر آنچه که در توان دارید و هر آنچه که هر آن کس میخواهد به کمک میگیرید و دعوت کنید از این شعرا، از این خطبا، از وسائل گوناگون، از سحر، از هر
از بت هاتون، از هر چی که در توان دارید، از هر چی که میتوانید کمک بگیرید، سوره مثل قرآن بیاورید. اگر راست میگویید، این کنتم صادقین، اگر راست میگویید، دروغگوها شما چرا دروغ میگویید؟ چرا انسان رو فریب میدهید؟ جانم اینجاست، بعدا میگوید نه خیر ای انسان ها، مسئله این نیست که اینها واقعا معتقد باشن که این قرآن از طرف خدا نیست و بخت محمد است. اصلا به گفته خودشون ایمان ندارن. میفرماد بل کذبوا بما لم يحطوا بعلمه، بلکه قرآن رو تکذیب میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدن علم ندارن، چون که نمیخوان علم داشته باشن. نشنیده نخوانده در تاریخ در منابع متعدد که این مشرکان نه تنها نمیخواستن به قرآن گوش کنن، حتی نمیخواستن و نمیگذاشتن دیگران اصلا به قرآن گوش کنن. تصور میکردن اگر به قرآن گوش کنن واقعا تسلیم قرآن میشوند، و در نتیجه نه تنها خودشون گوش نمیکردن از ترس اینکه تحت تأثیر قرار بگیرن، بلکه نمیگذاشتن دیگران هم به قرآن گوش کنن. و این سنت دیرینه مشرکین است که در زمان نوح هم گوشهاش را میگرفت تا اینکه صدای نوح را نشنود. چگونه به اونا به این علم، به این قرآن علم پیدا کنن در حالی که نمیخواهن علم پیدا کنن؟ اصلا نمیخواهن بشنون، وحشت دارن از اینکه اگر بشنون تحت تأثیر واقع بشن. همه چیز هم در زمان ما تکرار شده، میگوین به فلانی به فلانی گوش نکنید، ما بعد شما را تحت تأثیر قرار دهند و برتان مسلط شود. اینجا بفرماید بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اینها که قرآن را تکذیب میکنن نه که واقعا دلیلی داشته باشن یا چیزی، بلکه تکذیب میکنن به خاطر اینکه بدن علم ندارن و نمیخوان علم داشته باشن. ولما یأتیهم تأویله، و برای این گفته خودشون دلیل و حجتی نمی آورن. این طور میگوین دیگه، حالا ممکنه جهال عقب مانده باشه که ازشون اطاعت کنن بر اساس رسومات اجتماعی. ولما یأتیهم تأویله، برای آنچه که میگوین و برای اقوال خودشون دلیل رو که ارائه نمیدهن که قابل شنیدن باشه. بعدن جالب میگوید که یعنی اینها نگاه کنید، نگاه کنید مبارزه قرآن رو چقدر با اینها درگیر بوده، با واقعیت درگیر بوده. قرآن حاصل یک مبارزه است، قرآن تجربیات یک مبارزه رو در بر داره. همین است که بعد که بر قرآن و بعد که بر اسلوب قرآن میشود در مبارزه پیروز شد، چرا که قرآن حاصل یک مبارزه پیروز است. اینها رو میخواد به مردم تفهیم کنه، نگاه کنه از کجا میاد. قرآن میفرماید که این مشرکان کسی رو اطاعت میکنه که اصلا هدایتی نداره، اصلا زنده نیست، در حالی که حق آن است که از کسی اطاعت کنن که انسان رو هدایت میکنه، یعنی الله. و بعدن میگوید خودشون هدایت یافته نیستن، حالا ببین چگونه قضاوت میکنن، چگونه حکم میکنن. بعدن جواب میده حکمشون بر اساس ظنشون است، و ظنشون هم بر اساس منافع شخصی و تعصبات جاهلی و رسوماتی است، رسوماتی که در اجتماع خودشون رواج داره. بعد قرآن می فرماید ای محمد، ای مؤمنان، اینها که این موضع گیر رو دارن و این طور لجاجت میکنن، قضیه این نیست که از بطالت مواضع خودشون بی خبر باشن، یعنی که از مواضع به حق قرآن بی خبر باشن. نه خیر، مسئله این است، نگاه کنید. كذلك كذب الذين من قبلهم، این شیوه موضع گیری خصمانه همان موضع گیری هاییست که در گذشته هم وجود داشت، برای پیغمبران قبل هم وجود داشت. پیغمبران قبل هم این ائمه شرک و خرافات و مشرکین و کافران مشرک را به بنبست می انداخت و قانعشون میکرد، ولی خب تسلیم نمیشدن. دیدید که وقتی که ابراهیم این بت ها را شکست تا اینکه اینها را متوجه کنه و ابراهیم رو متهم کردن که آخه شما این بت ها را شکسته، ابراهیم چرا این بت ها را نابود کردی؟ گفتش من نابود نکردم، یکی از این بت ها این بت ها را نابود کرده، یعنی به دامشون انداخت. گفتن که آخه این بت ها چطوری توانایی ندارن؟ گفتش خیلی خوب، پس اگر توانه ندارن چرا شما دارا پرستش میکنید؟ همه مات و مخلوق شدن، خواستن که تسلیم ابراهیم بشن، ولی سران به امه کفر و شرک مردم رو براشفتن و علیه ابراهیم وادارش کردن که قیام کنن و او را به آتش انداختن. نگاه کنید در طول تاریخ این وردت پیامبران، پیامبران خواستن که مردم رو خانه کنن، ولی صاحبان منافع که از وضع موجود منفعت میبرن نذاشتن که انسان ها دنبال وحی بیفتن و دنبال پیامبران و توحید بیفتن. اینجا هم میگوید غم نداشته باش، این سنت مبارزات توحیدی است که همیشه اعمه شرک و خرافات و مشرکین با پیامبران این گونه مبارزه و مجادله میکنن. کذالک کذب الذین من قبلهم، به همه صورت پیامبران گذشته را تکذیب کردن و انکار کردن. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ولی ای محمد ای مؤمن بنگرید سرانجام ظالمان به کجا منتهی شد، به کجا منتهی شد؟ به خسارت و زیان و به فلاکت و به هلاکت و به سیه روزی دنیا و آخرت منتهی شد. پس محمد و موحدان را میخواهد دلنوازی کند و میخواهد امیدوار کند که بیغم باشید و غم نخورید، محزون نباشید از جدال اینها. این سنت تاریخی مبارزت توحیدی است که همیشه با مجادله و با انکار و با مواضع بسیار مسخره و تعجب آور روبرو بودند. با همه اصرار که پیامبران در مواضع حق خودشون کردن و در ابطال مواضع کفار مشرک کردن، باز هم نتونستن آنچنان که شاید بعد موفق بشن، چرا که بالاخره پیام وحی همیشه برای نابودی وضع موجود آمده است و خواسته است که وضع موجود رو تغییر دهد و صاحبان منافع از وضع موجود هم دفاع می کنند و کرده اند. ما هم باید منتظر چنین سنتی باشیم و بعد دوباره این آیه متحقق میشه، کذلک کذب الذین من قبلهم. این سنت تاریخی مبارزه توحیدی است. ما هم باید با چنین مجادلات ابلهانه روبرو بشیم، چرا که در برابر منافع صاحبان منافع استادیم و میخواهیم توحید را اجرا کنیم. واقعیت نگری و علمی نگری قرآن رو در رابطه با واقعیت ها و رویدات ها بررسی کنیم و در این راستا سه مثال رو می آوریم. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمین. می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی خبری برایتون آورد بررسی کنید، همینطور مپذیرید. اگر چیزی گفت، اگر خبری آورد، اگر موضع‌گیری کرد، اگر عملی انجام داد، همینطور مپذیرید. فتبینو، بررسی کنید، تحقیق کنید، خاصتا وقتی که فاسقی خبری رو میاره. ان تصیب قوما بجهالت، مبادا اگر این خبر رو یا اگر این قول رو همینطور بدون بررسی تایید کنید، بر اثر جهالت و نادانی به قومی مصیبتی برسانید و فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، و از کرده خود پشیمان شدید. نگاه کنید، این قضیه مربوط است به اینکه پیامبری که از صحابه هاش رو به نزد یکی از قبایل فرستاد و خواست ازشون زکات بگیرد، این فرد که نزدیک این قبیله شد، این قبیله به استقبالش اومدن که ازش استقبال کنن و زکات بهش بدن، همینطور که خواستن ازش استقبال کنن و به پایش رفتن، این صحابه فرار کرد. فرار کرد نزد پیامبر و خیلی خسته و کوفته، سلام علیکم و علیکم السلام، چی خبر است؟ خبر است ای پیامبر، این قوم خواستن مرا بکشن. چی شد؟ چگونه شد مرا بکشن؟ والله قضیه از این طور بود که میخواستم زکات بگیرم، ولی وقتی که رفتم قبل از اینکه بتوانم زکات بگیرم، اینها بر من هجوم آوردند و برای اینکه مرا نکشن من فرار کردم. پیامبر دید که اینها از قول خودشون در رفته اند و قول خودشون را زیر پا نهاده اند، قرار بود اینها زکات بدهند، اینها قرار بود مسلمان باشند. چی شد که مرتد شده اند؟ پیامبر خودش رو آمده کرد برای غزوه و جهاد که اونها را با جنگ تسلیم کنند، ولی این قوم کار خودش رو قبل از اینکه چنین جهادی صورت بگیره به فکر افتادن که ما بعدا این صحابه به پیش پیامبر بره و خبر رو غلط منعکس کنه. خلاصه این قوم واقعه را قبل از وقوع کردن و قبل از اینکه پیامبر بره و با آنها جهاد کنه و غزوه انجام بده، حد سن نفر رو فرستادن پیش پیامبر که ای پیامبر، این آقا چرا فرار کرده؟ ما آمده ایم که ازش استقبال کنیم، فرار کرده. پیامبر تعجب کرد، گفت راستی این طور است؟ گفت بله همین طور است. دید این آقا واقعا ترسیده و از ترس فرار کرده و تصور کرده که میکشندش. بعدا همین آیه نازل شد که ای محمد، ای مؤمنه، وقتی که فاسقی خبر رو آورد همینطور قبول نکنید. این آقا آمده، آقا سلام علیکم، میخواسته مرا بکشن. این زن بوده دیگه، یعنی وقتی که بر زن قضاوت کرده، واقعیتی رو ندیده. واقعا زن انسان رو از واقعیت نیاز نمی کنه. این آیه آمد که وقتی فاسقی خبری آورد شما همینطور مپذیرید و خودت را برای خزوه آمده مکن. خلاصه فتبینو، بررسی کنید قضیه رو، تبیین کنید. مبادا بر اساس ظن فاسقی شما یک قومی را نابود کنید. مسئله خیلی حساس است. این یکی از موارد واقع بینی قرآن است که می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. می فرماید ای مؤمنه، وقتی کسی فاسقی خبری آورد این خبر رو بررسی کنید، این گفته رو بررسی کنید که مبادا بر اثر نادانی و عدم بررسی به قومی ضرر رسانید و سرانجام پشیمان شوید. خب نگاه کنید واقعیت نگری قرآن رو، چقدر واقعیت نگر است و می خواهد ما را بر این اصل پای بند گردانه که بعد که بر واقعیت و علم حرکت کنیم. اگر همین گفته رو مسلمین متحقی میکردن، مسلمین منشأ و مصدر صداقت و منشأ اعتماد میشد. هر کسی به گفته های یک مسلم اعتماد میکرد اگر بر همین آیه متکی بود و هر چیز رو قبل از اینکه قبول کنه بررسی میکرد و بعدا یعنی تحقیق میکرد، به علم و به واقعیت متهم میکرد، آن وقت قبول میکرد یا موضع گیری میکرد یا چیزی میگفت یا نیتی میکرد. هر کسی به مسلمان اعتماد میکرد و مسلمانان مرکز وثوق و اعتماد میشدن و هر کسی میخواست از مسلمین کسب خبر نماید تا اینکه انسان بشه به آن تکیه کنه، به وسیله مسلمین تایید میکرد. مثال دیگه اینجا است که اونم واقعا خیلی جالب است و حتما ما بدن نیاز داریم. قرآن میفرماید ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. میفرماید کسانی که ایمان ندارن به آخرت ملائکه رو انثا میدونن، یعنی تصور میکنن که اینا زن هستن. لا يسمون الملائكه تسمية الأنثى
كثاني كي بآخرت إيمان ندارا مي قوين كي ملائكة مؤنث هستن و از جنس زن مي باشن حالا این یک چیزی است ولی ببینیم قرآن چی میگه میفرماید و ما لهم به من علم خیلی جالب است واقعا خیلی شیرین است میگه در حالی که اینها به چنین چیزی علم ندارن قرآن چقدر اونها را اصلا خیلی احمق و عقب مانده تصور میکنه خیلی ساده میگه و ما لهم به من علم اینها به چنین چیزی علم ندارن که واقعا آیا ملائکه واقعا زن است یا مرد است یا اصلا نه مرد است نه زن یا چیزی دیگری است مگر این اباطر رو در اسماء خودمون نمیبینیم مثلا یکی تصور میکنه میکائیل چکاره است و مأمور شلاق زنی ابرها است یکی تصور میکنه مثلا جبرائیل یک ملک خاص نمیدونه مثل زنبور یا بال داره مثلا بال این تصور میکنه بال دار است قرآن میفرماید برای این تصوراتشون برای این نامگذاریشون برای اینکه اینها ملائکه رو زن تصور میکنن و ما لهم به من علم این یتبعون الا الظن نگاه کنید خیلی جالب است نگاه کنید علم و زن رو در مقابل هم قرار میداد میگه اینها به آنچه که میگوین علم ندارن یقین ندارن واقعا واقعیت برایشون کشف نشده نخیر این تبعون الا الظن اینها تبعیت نمیکنن مگر از ظن هوا و هوس یا آنچه که در اسماعشون هست بادرشون میکنه که قضاوت کنن چون این چیزی بگن چون این چیزی نبگن چون عملی انجام بدن چون نیتی داشته باشن چون عملی انجام ندن چون نیتی نداشته باشن خلاص اینها پیارشی ندارن بر اساس هوا و هوس چیزهای میگوین بدون اینکه بدن علم داشته باشن و اینجا بعضا میگه و این الظن لا یغنی من الحق شیئا و حتما زن انسان را از حق بی نیاز نمی کند چقدر قرآن ما را به یک اندیشه و یک بینش علمی و واقعیت نگری دعوت میکنه و ما را از خیالات و ترهات و تصورات و زنهای بیهوده و زنهایی که سبر اساس جهالت صورت میگیره زنهایی که سبر اساس منافع شخصی صورت میگیره قرآن میخواهد ما را از این صحنه بکشد و میخواهد ما را وارد توحید و علم کنه اگر یک مسلم بر اساس این بینش یعنی توحید و علم حرکت کند هرگز خرافه پرست نخواهد شد تمام این خرافاتی که در طول این 14 قرن در بین مسلمین وجود داشته همش به خاطر این تصورات و خیالات و گمانات و همین چیزهای مسخره ای که در اثر عقب ماندگی و جهالت و منافع شخصی در بین مسلمان بوده صورت میگیره چیز دیگری نیست من میخوام در اینجا مثال دیگر رو از دوستان کنم که واقعا خیلی مثال جالب است قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون یکی از چیزهای جالبی که در قرآن مشاهده میشه این است شما از اول که قرآن رو نگاه کنید و مطالعه کنید تا آخر قرآن تمام مبارزه‌ای که با این کفار با این مشرکین با این منافقین داره تمامش به خاطر این است که اینها رو از ظن و گمان باطلی که دارن پایین بیاندازن ظن و گمانی که گفتم یا ناشی از جهالت است یا ناشی از منافع شخصی و هواهای نفس است شما در هر جا که مشاهده کنید این قرآن است و علم و توحید و مقابلش هم چی؟ شرک، خرافات، نفاق، ظن و از این چیزها یعنی تمام آنچه که مبارزه پیامبران نامیده میشه
این است که انسان رو از نفع و جهل بیرون بکشه. مطمئنن انسان اگر از زهارتش بیرون بیا، اگر از منافعش بیرون بیا، دیگه کار تمام است، توحید متحقق است. غیر از این جهل و نفع این دو مصادر بزرگی در ممانعت انسان به سوی توحید می باشد. و علم و توحید نجات دهنده بشر می باشد. پس آنچه که مبارزه قرآن برای تحقق آیات خودش میبینیم و برای تحقق تقوا و توحید میبینیم، چیزی که بعد بهش بپردازه این است که انسان باید مبنای حرکت و زندگیش درست باشه، درست نیت کند، درست بیندیشد، درست بگوید و درست عمل کند. قرآن میخواهد پایه رو بر علم و یقین و بر واقعیات بنا نهد و بر این مبنا به سوی تکامل تقوا و توحید حرکت کند. و قرآن به ما تأکید میکند خطی که به تکامل و به تقوا و به توحید منتهی بشه باید اساسش بر علم و واقعیات بنا شده باشد. ظن باطل کننده علم و واقعیات است. و همچنان که اگر انسان بر اساس ظن، به عبارت دیگر اگر بر اساس جهل و نفع، بر اساس عقب ماندگی و هواهای نفسانی حرکت کرد، این حرکت منتهی به تکامل و تقوا و توحید نمیشه. این خط باطلی است که تا بیشتر ادامه پیدا کنه بطالتش عمیق‌تر میشه تا اینکه به انجام منتهی میشه که فکیف کان عاقبت الظالمین، به سرانجام سیاهی منتهی میشه که ظالمان به آن رسیدن. ولی اگر واقعیت و علم اساس کار بود، به تکامل و تقوا و توحید منتهی میشه و این همان خط توحید است و همان خط انبیاء است. پس آن اساسی که علم و واقعیت است، خط توحید و تکامل و تقوا است. و آن اساسی که ظن است، جهل و نفع است، همان خطی است که سرانجامش کفر و شرق و نفاق و سیه روزی و بیچارگی انسان هاست. اصل این است که ما توانایی این رو داشته باشیم که حرکتمون رو و زندگیمون رو بر اساس علم و واقعیات بنا نهیم و در راستای تکامل و تقوا و توحید حرکت کنیم. اگر ما این توری ها را از ذهن، از منصه ذهن به منصه عمل نرسانیم، همان آیه در مورد ما متحقق که لیم تقولون ما را تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما را تفعلون، اگر ما این توری های توحیدی را در عمل متحقق نکنیم، مطمئن باشید ما همان جذبه کسانی هستیم که دارای ظن، یعنی اساس زندگی و حرکت من ظن و جهل و نفع می باشه و جذب کفار و مشرکین و منافقین می باشه. امیدوارم جذب پیش تازان توحید باشیم و زندگیمون را بر اساس علم و واقعیات بنا نهیم و به سوی تکامل و تقوا و توحید حرکت کنیم و ان شاء الله از ظن و از هوا و هوس و از نفع و جهل، یا از جهل و نفع بدور باشیم. خدایا ما را از انسانهای تکامل یافته متقی موحد قرار بده. خدایا ما را از شر ظن جهل و نف بدور بدار و محبوس کن. خدایا توفیق من ده تئوری های قرآن رو از ذهن بیرون بیاریم و در عمل متحقق کنیم.